صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید دست کم 60 خبرنگار در سال جاری میلادی کشته شدند. امیر حکمتی موقتاً به احتساب قضایش در زندان پایان داد. و روزنامه روزان توقیف شد. ساعت 10 بامداد، درود بر شنوندگان ارجمند. کیان معنوی هستم. کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2014 میلادی دست کم 60 خبرنگار در حین انجام کار خبرنگاری کشته شدند. در تازه‌ترین گزارش این کمیته که مقران در نیویورک است آمده است که دست کم 17 تن از این خبرنگاران در سوریه کشته شدند. بر پایه این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، اگرچه تعداد خبرنگاران کشته شده در سال جاری میلادی نسبت به سال پیش کاهش یافته، ولی آمارها نشان می‌دهد که سه سال گذشته از مرگبارترین سالها برای خبرنگاران بوده است. امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به طور موقت به احتساب قضای خود پایان داد. به نقل از خانواده‌های حکمتی، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که پس از اینکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده او موافقت کردند، دست از اعتصاب قضا برداشته است. این تفنگدار دریایی پیشین ارتش آمریکا تأکید کرده است در صورتی که این اقدام نتیجه عملی در بر نداشته باشد، اعتصاب قضا خود را از سر خواهد گرفت. روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از مدیر مسئول این روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است که این وزارتخانه با توقیف روزان موافق نبوده است. بنابراین گزارش، در حالی که دادستانی تهران اشاره‌ای به دلیل توقیف روزنامه روزان نکرده، مدیر مسئول این روزنامه احتمال داده است که این موضوع به مطلب این روزنامه در روز شنبه 29 آذر ماه مربوط باشد. روزان در روز شنبه به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری عکس صفحه اول خود را به او اختصاص داده و گزارش‌هایی در این باره منتشر کرده بود. در آمریکا رشد 5% اقتصاد در سه ماهه سوم سال جاری میلادی موجب ثبت رکورد تاریخی در شاخص بورس داو جونز در بورس نیویورک شد. شاخص بورس داو جونز روز سه‌شنبه از مرز 18000 فراتر رفت و تحرک کم سابقه ای را در بازار سرمایه گذاری موجب شد. رشد اقتصادی آمریکا پیش از این زیر 4% پیش بینی شده بود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
شتاب شکوفایی اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان از 2003 میلادی و به عبارتی از 11 سال پیش بی سابقه بوده است. تفاوت بزرگ و آشکار این دگرگونی هم رکورد تاریخی در بازار بورس نیویورک است که شاخص داو جونز را که معرف میانگین حرکت 30 کمپانی بزرگ آمریکاست، از مرز 18000 فراتر برد. دو شاخص دیگر بورس نیویورک، نزدک و استاندارد اند پورز 500 هستند که این هر دو نیز نشانه‌هایی از سلامت اقتصاد آمریکا را بازتاب دادند. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش خود برای رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم میزان این رشد را از زیر 4% به 5% بالا برد. یک دلیل عمده افزایش مصرف کنندگان آمریکایی ذکر شده است. گزارش دولت آمریکا میگوید که ماه گذشته مصرف کنندگان آمریکایی با شتاب بیشتری نسبت به ماه‌های پیش از آن در بازار حضور داشتند و ارقام کنونی امیدها به بهبود بیشتر اقتصادی در سال نو میلادی را هم افزایش داده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست، دلایل رشد کم سابقه اقتصاد آمریکا و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان را چنین تشریح می‌کند.
اون چیزی که باعث رشد اقتصادی آمریکا شده در درجه اول خوشبینیه، برای اینکه همونطور که ملاحظه می‌کنید قسمت عمده تولید ناخالص داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، همینطور سرمایه‌گذاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و صادرات. البته عوامل دیگه هم بوده، فرضاً افزایش تولید نفت آمریکا که همونطور که می‌دونید 3 میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا افزایش پیدا کرده و عوامل دیگه در مجموع این رشد به بار آورده. اما از این نظر که چه اثری روی اقتصادهای دیگه داره، همونطور که میدونین الان ما در یک اقتصاد جهانی به سر میبریم، یعنی تمام کشورها به هم متصل هستن. در نتیجه بهبود وضع اقتصاد آمریکا و رشد سریع اون طبیعتاً در تمام کشورهایی که با آمریکا رابطه حسنه دارن به خصوص اثر مثبتی خواهد داشت. وقتی آمریکا تقاضاش بیشتر میشه طبیعی است به نفع چین، به نفع هند و جای دیگه خواهد بود. ولی باید اضافه کنم که بعضی کشورها به دلایل کارهایی که کردن و مسائلی که پیش آمده علارغم همه این حرفا ممکن هیچ بهبودی به کارشون حاصل نشه. به عنوان مثال میتونیم روسیه رو به مثال بزنیم. روسیه با این بساطی که این آقای پوتین داره ورده و عملا میخواد ادای جوزف استالین رو در بیاره، یک مسئله برای خودش ایجاد کرده. این موجب خواهد شد که وضعیت اقتصاد روسیه فرضاً خوبی نباشه. یا مثلا اگر ایران رو در نظر بگیریم، اگر که ایران بتونه مسائلش حل کنه با آمریکا، مسلماً به نفع ایران هم خواهد بود. همین قیمت نفت پایین افتادن یکی از عواملی بودش که به هر حال حکومت کاسترو کمابیش اومدن که مسائلشون رو با آمریکا هم حل بکنن. اینطور به نظر میاد که آمریکا امتیاز زیادی داده، ولی واقعیت اگر نگاه کنیم اونا از ترس اینکه دیگه ونزوئلا نمیتونه بهشون اون 5-6 میلیارد دلار در سال رو بده کوتاه اومدن.
اقتصاد آمریکا اکنون پس از 4 سال پرفراز و نشیب گام‌های مثبتی را به جلو گذاشته و کارشناسان اقتصادی در واشنگتن معتقدند که روند پیشرفت اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما در ایران 700 فعال مدنی آنطور که گفته شده در داخل ایران در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند تا به عنوان رئیس جمهوری و حافظ قانون اساسی ایران از امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود برای رهایی مهدیه گلرو زندانی سیاسی عقیدتی بهره گیرند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صدها فعال مدنی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواستند تا با استفاده از تمامی امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود شرایط را برای آزادی مهدیه گلرو فراهم کند. در این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شده، فعالان مدنی پرسیدند که چرا اسیدپاشان در جامعه آزادند و مهدیه گلرو بازداشت شده است. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 است که همکنون زندانی عقیدتی در بند 2 الف سپاه پاسداران است. درباره نگارش این نامه و دلایل فرستادن آن به رئیس جمهوری ایران، مصطفی خسروی یکی از امضا کنندگان این نامه و فعال سیاسی ساکن ایتالیا به رادیو فردا میگوید:
الان مدت هاست خانم مهدی گلرو بازداشت شده، بازداشتی که در پی اعتراض ایشون و بسیاری از فعالان مدنی در ایران نسبت به ماجراهای اسیدپاشی در یکی دو ماه گذشته در شهر اصفهان بوده. اتفاقی که افتاده چند ماه گذشته، خانم گلرو که یکی از معترضان به این روند بوده بازداشت شده، در زندان هست، ولی هنوز که هنوز وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضایی، وزارت کشور، دادگستری، هیچ کدوم از اینها نتونستن کوچکترین فرنخی از عاملین این جنایتی که علیه زنان ایرانی انجام شد ارائه بدن. در عوض اومدن افرادی که معترض بودن به این خشونت عریان بر علیه زنان رو بازداشت کردن. این مهمترین دلیلی هست که این نامه نوشته شده و ما انتظار داریم افرادی که معترض هستن نسبت به نقض حقوق مردم باهاشون برخورد نشه، آزاد باشن و بتونن به عنوان یک شهروند نمونه که مدافع حق مردم هستن در جامعه زندگی کنن.
مصطفی خسروی درباره اینکه چرا این نامه خطاب به مسئولان دستگاه قضایی ایران نوشته نشده و به رئیس جمهوری ایران نوشته شده است میگوید:
ما ترجیح دادیم شخصی رو به عنوان مخاطب نامه انتخاب کنیم که به صورت قانونی هم مسئول این قضیه هستن، هم اینکه وظیفه پاسخگویی دارن به شهروندان کشور. از اونجایی که آقای روحانی هم حقوقدان هستن، هم رئیس جمهور هستن، فردی هستن که بالاخره این دستگیری در مجموعه زیر نظر ایشون در وزارت اطلاعات اتفاق افتاده و ایشون باید بتونن نسبت به رفتار مجموعه که زیر دستشون عمل میکنن پاسخگو باشن. و از طرف دیگه آقای روحانی منتخب مستقیم مردم هستن، باید بتونن که پاسخگو باشن نسبت به اتفاقاتی که برای شهروندان در این کشور به خصوص در حیطه دولت میفته، این پاسخگویی رو باید داشته باشن.
مهدیه گلرو از فعالان دانشجویی بود که برای حق تحصیل برای همه اقلیت‌ها از جمله بهائیان فعالیت می‌کرد. او آخرین بار به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی‌های اخیر زنجیره‌ای در اصفهان دستگیر شد. مهدیه گلرو عضو کانون شهروندی زنان ایران است و چند روز پس از تجمع فعالان جنبش زنان در برابر مجلس شورای اسلامی در 30 مهر ماه سال 93 در اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای که در اصفهان رخ داد دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.
در گزارش دیگر، کمیته حمایت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است با انتشار گزارشی گفته است که در سال 2014 میلادی، سالی که یک هفته دیگر به پایان میرسد، دست کم 60 خبرنگار هنگام کار و شرایطی مرتبط با آن در جهان کشته شدند. همکارم الهه روانشاد در مورد افزایش مرگ و میر خبرنگاران دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور روزنامه نگار و معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی را جویا شده است.
بنابر گزارش های منتشر شده، رابطه مستقیمی وجود داره بین تعداد خبرنگارانی که به قتل میرسن یا کشته میشن و صحنه های نبرد و جنگ که در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته. در سالهای گذشته ما شاهد درگیری های منطقه‌ای بودیم که این خود به خود میزان حضور خبرنگاران در صحنه‌های خطرآفرین رو افزایش داده. اما دو نکته دیگه هم در اینجا وجود داره. یکی این که به دلیل اهمیت بیشتر پیدا کردن کار خبررسانی در ارزیابی عمومی مردم از جنگ‌هایی که داره اتفاق می‌افته، نیروهایی که درگیر در جنگ هستند به طور سازمان‌یافته گروه‌های خبری رو تحت فشار قرار می‌دهند و حتی گاه آگاهانه اونها رو هدف قرار می‌دهند، برای اینکه می‌دونن که کار حساسی که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران انجام می‌دن اون هست که تعیین می‌کنه که ارزیابی جهانی از سیاست جنگی اونها چیه. بنابراین به نظر میاد که نوعی حمله هدفمند به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران افزایش پیدا کرده. نکته دیگه این هست که ما شاهد افزایش نوعی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری مستقل و به اصطلاح فریلنسر هستیم که اینها چون افرادی هستند که خودشون مستقیما به طور فردی کار میکنن، در بسیاری از موارد از حمایت‌های سازمان‌یافته که مؤسسات بزرگ خبری در واقع انجام میدن برخوردار نیستند و این خبرنگاران مستقل متأسفانه بیشتر هدف واقع میشن که اثر اون رو در گزارش امسال هم میبینیم.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگه 44% از خبرنگارانی که جان خودشون رو از دست دادن به قتل رسیدن، یعنی اینکه زیر آوار نموندن، در اثر انفجار کشته نشدن، بلکه حقیقتا هدف قرار گرفتن و میخواستن که بکشند این خبرنگاران رو. شما تصور میکنید که چرا و با چه هدفی خبرنگاران به قتل میرسن؟
هدف اول این هست که از ادامه حضور خبرنگاران جلوگیری بکنند و دلیل دوم این هست در موارد مشخصی وقتی روزنامه نگاری اخباری رو یا تصاویری رو منتشر میکنه که روشن میکنه رفتار غیر انسانی و نقض قوانین بشری رو در جنگ، به طور سازمانیافته متاسفانه بعضی از نیروهای نظامی و همینطور نیروهای سیاسی که از این فرصت استفاده میکنند برای نوعی انتقام گرفتن از بعضی از روزنامه نگاران که منتقد اونها هستند این کار صورت میگیره. به تعبیر دقیق تر از فرصت جنگ استفاده میشه برای نوعی ترور شخصی افراد و البته در مواردی هم هست که این قتل در صحنه جنگ نیست و به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاه های امنیتی و دستگاه های سرکوب وابسته به دولت ها صورت میگیره، کما اینکه ما مواردی از این رو در ایران هم داشتیم.
به ایران اشاره کردید آقای رمضان‌پور. در مدت 20 سالی که کمیته حفاظت از خبرنگاران مرگ و میر خبرنگاران را هر سال گزارش می‌کرده، آیا موردی هم به ایران مربوط می‌شده؟
بله، البته در طول سال‌های گذشته چند پرونده در مورد ایران مطرح بوده که مهمترین اونها قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی بوده که در زندان اوین و بر اساس تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته توسط مشخصاً مقامات بازجویی کننده و به طور خاص نام برده میشه از سعید مرتضوی به عنوان عامل به قتل رسیدن زهرا کاظمی که صورت گرفته. ما مواردی از ضرب و شتم و تهدید به مرگ هم در مورد روزنامه‌نگاران بعد از اعتراضات سال 88 در ایران داشتیم و همینطور تهدیدهای غیر رسمی که بعضی از روزنامه‌نگاران میشن.
الهه روانشاد گفتگو میکرد با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و معاون وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی در مورد بالا رفتن تعداد مرگ و میر کشته شدن در میانه خبرنگاران. اما میرسیم به لحظات پایانی با اعلام ساعت 10:14 و 50 ثانیه فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.